أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت و فرصت‌های خوب و فرخنده ایام شعبان، آیات و بیانات سوره مبارکه سبع را تقدیم می‌داریم و آیه‌ای که تلاوت شد آیه شماره 24 از مجموعه مباحث این سوره و انشاءالله آیات بعد از آن. در این آیه مبارک قل من یرزقکم من السماوات والارض، بگو پیامبر به ایشان که چه کسی شما را روزی می دهد از مجموعه آسمان ها و زمین. و سریعا باز می فرماید قل الله، بگو الله. خود پاسخ رو به فوریت بازگو کن پیامبر. و ادامه آیه که انشاءالله خواهیم رسید. اما ارتباط سخن با مبحث پیشین و آیات گذشته که یه مجموعه ای از مباحث اعتقادی از مقوله معاد و توحید مطرح بود، این است که در آیه پیشین و یکی دو آیه قبل خوندیم که ذات باری تعالی فرمود هیچ کس مثقال ذره در این آفرینش مالکیت ندارد، تمام ملکیت حقیقی از آن خداوند است. ششدانگان هیچ کس هم مشارکتی با خداوند ندارد، یعنی ملک به عنوان ملک مشاع هم کسی با خداوند در این جهت سهمی ندارد، به عنوان مشاور و یاور هم کسی در کنار ذات باری تعالی مطرح نیست. وحدانیت الهی تمام این مقولات رو پاسخ میده. یکی از عواملی که انسان‌ها به نوعی شاید متوجه غیر خداوند می‌شدند در طول تاریخ، بتان، معبودهای ناروا، حتی بت نفس و چون طاغوت‌هایی که به نوعی اینها مظاهر پرستش واقع می‌شدند برای انسان‌ها، از مهمترین عوامل و به نوعی عواملی که موجب می شد انسان ها در این میدان ضعف نشان بدن و به سوی غیر خداوند متوجه شوند، بحث رسیدن به موقعیت بهتر رزق و بهره‌مندی بیشتر اقتصادی بوده است. به این معنا که گمان می کردن که شاید از سوی دیگران بتوانند به یه بهره‌مندی هایی دست پیدا کنند، برخوردار باشند و توسعه‌ای پیدا کنند. الغریق یتشبث بکل حشیش به تعبیر عرب ها، به هر سوی دست می افکندند که بتوانند به نوعی بحث رزق خودشون رو و توانمندی مالی خودشون رو توسعه بدند. این نکته ایست که در قرآن بسیار مد نظر قرار گرفته است، من جمله این آیه شریفه که بسیار بنیادی و جدی ذات باری تعالی در قالب یه سؤال این نکته رو مطرح می کند و ریشه این حرف رو میزند. اما من قبل از اینکه دقیق تر بحث رو مطرح کنم، این جمله رو خدمت دوستان متذکر باشم که از این آیه 24 تا انتهای سوره مبارکه سبع که انشاءالله توفیقی باشد خدمت دوستان عزیز خواهیم خواند، 12 مرتبه حضرت باری تعالی به پیامبر میگوید قل، بگو یا رسول الله، بگو یا رسول الله. به این شگفت انگیز است در یه مجموعه 12 آیه حضرت باری تعالی 12 بار به پیامبر سخن رو با فعل قل، بگو آغاز می کند که فوق العاده مهم و قابل توجه است. نشان می‌دهد تمام این مجموعه مطالبی که در اینجا گفته می‌شود مطالبی است فوق‌العاده جدی که حاجت به پشتوانه سازی بیشتری دارد. باید خدا حمایت از پیامبر کند و بگوید بگو یا رسول الله. این قول جنبه تأییدی و تأکیدی داره، یعنی بگو یا رسول الله ما پشت تو هستیم، مطلب از زبان ما میگوییم، این سخن ماست که بر لب و بیان تو جاری میشود. یه تأکید، یه تثبیت و یه تقویت رو در کلام و سخن مشاهده میکنید. 12 مرتبه فرمود قل من یرزقکم من السماوات و الارض، بگو چه کسی روزی میدهد شما را از آسمان ها و زمین. خب همینطور که طرح مسئله کردم خدمت دوستان عزیز، این بحث رزق نکته مهمی است در آیات بیانات قرآن. بر اساس مبانی توحیدی و قرآنی می‌دانیم که 4 نقش رو خداوند در مسئله رزق و روزی دارد. 1 تأمین رزق، یعنی اساساً تمام نیازمندی‌های مناسب وجود انسان، هر آنچه با جسم و جان آدمی مناسبت دارد و مورد نیاز انسان است در زیستن به شکل مادی و معنوی اون در دنیا در این چند سباه زندگی، باید توسط ذات باری تعالی تأمین شود که تأمین شده است. یعنی به اصطلاح تدارکات و پشتیبانی رزق رو خداوند در کنار خلق انجام داده است. هوالذی خلقکم ثم رزقکم. پس اساساً این نکته توحیدی مهمی است در گام اول که انسان‌ها بدانند و آتاکم من کل ما سألتمو، هر چیزی که مورد نیاز انسان باشه و حاجتمندی انسان رو در این زندگی تشکیل بدهد و ضرورت زندگی مادی و معنوی انسان باشد، توسط ذات باری تعالی طرح اون ریخته شده است. همان که گاه گفته‌ایم ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. پیش از اون که انسان پا به عرصه وجود بگذارد، جنس انسان و نوع انسان ساکن زمین شود، خداوند نیازمندی های ما رو در این کره خاک تأمین کرد. هنگامی که آدمیان پا به این عرصه هستی گذاردن، پشتیبانی لازم شکل گرفته است. تمام نیازمندی های ما هست، امکان ندارد چیزی و مقوله‌ای بشر حاجت به اون داشته باشد و در این مجموعه هستی پیشبینی آن نشده باشد و جای اون خالی باشه، امکان نداره، چه از جهت مادی چه از جهت معنوی. پس گام اول در بحث رزق که فوق‌العاده قابل توجه و تأمل است، تأمین کلی رزق است توسط ذات باری تعالی. نکته دوم قوه تمیز شناخت و بهره برداری از رزق را هم خداوند به انسان داده است، یعنی توانمندی ذهنی و فکری، هوشمندی کافی برای رسیدن به مواهب الهی و جستار رزق در وجود و توسعه اون رو خداوند در ذهن و فکر و اندیشه انسان قرار داده است. آدمیان با تفکر و تأمل به راه‌های بهتر رسیدن رزق پی می‌برند، می‌توانند درک کنند، تحلیل کنند، بررسی کنند، بشناسند رزق الهی را و به طرف رزق و روزی حرکت کنند. پس نکته دوم بعد از تأمین رزق، دادن اون قوه و توان، یعنی اون تعیین توان در وجود انسان و تثبیت توان در وجود انسان و نیروی درونی تشخیص رزق، تحلیل رزق، تبیین رزق رو خداوند در جان انسان نهادینه فرموده است. نکته سوم راهنمایی برای راه‌های وصول به رزق، این هم بر عهده خداوند است، یعنی راه‌های رسیدن به رزق رو ذات حق به آدمی تعلیم داده است. حالا این تعلیم یا از طریق شریعت است یا از طریق طبیعت است، یعنی این یا به شکل طبیعی و تکوینی این رو خدا قرار داده است که می‌بینیم انسان‌ها در بعد مادی نوعاً از راه‌های تکوینی و طبیعی با فکر و هوش و نیاز راه می‌افتند تا خودشون رو برسونن به اون خواسته‌های خودشون و دل زمین رو بشکافن، دل کوه‌ها رو بشکافن، این سو بزنن، اون سو بزنن تا بهره‌مند از مواهب الهی و رزق وافر خداوندی باشن. یعنی این راه ها رو ذات باری تعالی نشان داده است به انسان. طبیعت آموزگار انسان است در رسیدن به رزق. باران بفرمایید، بارش، تابش، رویش، اینها شیوه های طبیعی رزق انسان است که خداوند آموزش به ما داده است و ما بر اساس این منوال و مسیر حرکت میکنیم و خودمون رو به رزق الهی میرسانیم. در شریعت هم به شکل تشریعی خداوند راه ها رو قرار داده است. احل الله البیع و حرم الربا. ربا حرام است، بیع حلال است. بدبستان، داد و ستد از راه های تشریعی به اصطلاح رزق است. برید اتجرو بارک الله لکم، به تعبیر امیرالمؤمنین، برید بپردازید به داد و ستد، به تجارت، تا خداوند وسعت در روزی شما بدهد. این رو به عنوان یه دستور تشریعی می فرمایند که خداوند احل الله البیع مانع رو برداشته است و از این راه و صدها راه شرعی و تشریعی و قانونی که خداوند برای رسیدن به رزق، توسعه رزق، بهره بیشتر بردن، حتی تو جزئیات و مستحبات، چنین بکنید روزیتون بیشتر شود، اونچنان بکنید روزی شما فزونتر باشد. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. حتی می توانید از سطوح و لایه های بیشتر و ناشناخته رزق هم با این ساز و کارهایی که به شما می گوییم آشنا شوید و بهرمند شوید. این رو هم می بینیم، راه ها رو هم خداوند. حالا تأمین ابتدایی رزق با خداوند، تعیین قوا و تثبیت قوا در وجود انسان برای شناخت رزق با حضرت باری تعالی، راهنمایی به طرق و مسیر رسیدن به رزق به شکل طبیعی و تشریعی با خداوند، چهارم تأیید، این که خداوند بعد از اینکه انسان در این وادی قرار میگیرد آدمی رو تأیید میکند، به تعبیر ساده تر کمککار انسان در رسیدن به خواسته و رزق میشود، تقویت میکند انسانی که پی رزق میگردد. شما حرکت کنید به طرف رزق، ما کمکتون میکنیم، ما تاییدتون میکنیم. شما یک قدم بردارید، ما گام ها کمک به شما میکنیم. این هم یه اصل مسلم توحیدی است. در قرآن روایات به طور متقن میتوان قبول کرد و رسید به این نکته. پس در حقیقت چهار قضیه رو در مورد رزق در محدوده توحید و ذات باری تعالی میبینیم که تمام مطلب همین است عزیزان. لذا باید گفت قل من یرزقکم من السماوات و الارض. چرا جای دیگر می روید؟ چرا گمان می کنید که جز خداوند امر رزق شما رو به عهده می گیرد و متولی آن خواهند بود؟ من یرزقکم من السماوات و الارض. چه کسی می خواهد از آسمان و زمین به شما رزق و روزی دهد؟ به دلیل بدیهی بودن و روشن بودن پاسخ معطل نمی کند ذات هم. سریعا به پیامبر می فرمد بگو قل الله، بگو الله. جواب دیگری اینجا وجود نداره، گزینه دیگری وجود نداره. لذا بگو قول الله، بگو پیامبر الله تبارک و تعالی است که امر رزق رو با این چهار مرحله ای که عرض کردم برای شما انسان ها تامین میکنه. اما نکته دوم و لطیف دیگری که وجود دارد فرمود من یرزقکم من السماوات و الارض. خب این من السماوات و الارض دو نکته رو من درش عرض میکنم. نکته نخست این که به هر حال این ترکیب و این تعبیر پیچیدگی امر رزق رو و گستره و میدان وسیع رزق رو هم میرساند که این روزی شما انسان ها یه مقوله ایست که ارتباط با آسمان و زمین دارد. این به این سادگی نیست که خداوند این آب رو در اختیار شما قرار داده باشد و بنوشید و لذت ببرید و تراوت اون رو حس کنید. نه، صدها و هزاران معادله در آسمان و زمین، من از سماوات و الارض، یه اساره و چکیده‌ای از تمام معادلات آسمانی و زمینی دست میده تا جرعه آب به کام شما وارد شود. خیلی نکته مهم است، من از سماوات و الارض. چه تحولاتی در آسمان باید شکل بگیرد در این منظومه؟ زمین در جایگاه خودش به چه تناسبی باید ارتباطش رو با مرکز مجموعه خورشید و بقیه اعضاء آن حفظ کند؟ خود زمین حرکت آن، وضعی آن، انتقادی آن، دیگر حرکات زمین چگونه باید باشد که رزق الهی آن با آن برای ساکنان زمین حاصل و واصل گردد. این جو نگهبان زمین چه نقشی رو دارد؟ شش لایه اتمسفر چه می کند برای رزق انسان ها؟ در تعیین میزان تابش خورشید، بقیه اشعه ها و بقیه خصوصیاتی که زمین بر اساس آن مستعد برای رزق انسان ها می شود. خود این تعاملات آسمان و زمین، میزان نور، میزان حرارت، بارش، چرخه دقیق آب در زمین با این نزولات جوی و آسمانی، الله اکبر، تحولاتی که در دل خاک شکل میدهد، خداوند ارزه و زعها للانام، که خداوند این زمین رو چگونه متواضع برای انسان قرار داده است. پس در این فضولاتشون رو انسان ها، پسماندشون رو انسان ها به این زمین میدن، تبدیل میکند به شکل ناب و عالی، مغذی ترین مواد موجود رو برای انسان تحویل میده. چه وضعیتی رو خدا در این خاک قرار داده است؟ چگونه از دل این زمین روزی آدمیان رو تامین اعتبار میکنه؟ فرمود من یرزقکم من السماوات و الارض. با این جمله کوچک پیچیدگی رزق رو هم ذات باری تعالی در این حال بازگو میفرماید. نکته دومی که از این ترکیب آیه استفاده میکنم من خدمت دوستان اینه که وقتی فرمود من از سماوات و الارض، چون میدانیم حوزه رزق در وجود انسان دو ساحت هست، معنوی و مادی، این کلمه من از سماوات دیگه ذهن انسان رو میبرد به آسمانهای فرامادی، ارض ذهن انسان رو میبره به خاک محدود. چه کسی میخواد روزی بده شما رو از اون روزیهای آسمانی معنوی، از این روزیهای مادی زمینی؟ کی میخواد جانتون رو بپروراند و جسمتون رو بپروراند جز حضرت جهان آفرین و جسم آفرین؟ من از سماوات و الارض یه اشارتی به تنوع رزق آسمانی و زمینی، معنوی و مادی. قل الله، پیامبر بگو الله تبارک و تعالی. به مجردی که این جمله گفته شد و راه نشان داده شد و این حرف پیشگیری شد که جای دیگری نروید، به بهانه رزق و نیازهای مادی در به کسی دیگری رو نکوبید، سر در مقابل کسی دیگری و معبودی فرود نیاورید، حجت تمام شد. حالا از باب یه مجادله و جدال احسن، از باب یه جدال احسن شامد و انا او ایاکم، خوب دقت بفرمایید، لعلا خودن او فی زلال مبین. مثل این که پیامبر بگو به اینها و انا، ما پیامبر خودشون رو میفرماید، وجود نازنینه خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی، خودشون به خط مبارک خودشون رو میفرمایند، تمام اونها که در پس سر ایشان هستن، فرمود و انا ما او ایاکم، ما یا شما، شما که رفتید رزق را جای دیگری جستید، نه از ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، نه از خداوند رزاق، و انا او ایاکم لعلا هدن، یا بر هدایتیم، او فی زلال مبین، یا در زلالتی آشکار، ما و شما یا بر هدایتیم یا بر زلالت. این ساده بیان که البته این حذف و محذوفی در عبارت داره، به اصطلاح فاکتورگیری میشه، کوتاه شده عبارت که دیگه اون بحث‌های ادبیش بماند خدمت دوستان. این چه جمله‌ای است که پیامبر میفرمان؟ در این جمله که مشاهده میفرمایید، اولا این از باب مماشات با خصم، از همان یه صنعتی داریم در کلام عرب، ارخاء العنان للمجادله، یعنی اینکه ماها رو، ترجمه لغتش این میشه، ماها رو اسب رو یکم شل میکنید، یعنی یه قدری با طرف چه میکنید؟ راه میروید. ماها رو اسب رو که ول میکنیم، یعنی میخوایم آهسته تر بریم، میستیم. اینو میگن ارخاء العنان للمجادله. این یه راهیست اصلا به طور کلی برای اینکه ما به نوعی مخاطب رو به صحنه گفتگو بیاریم، به فکر وادار کنیم، به خود آوریم. از چنین روشی و چنین صنعتی استفاده میشه که اینو از صنایع ادبی هم دونستن حتی ادبای عرب، خیلی مهمه. اجازه فرمود من این جمله رو هم اول بگم بعد این موارد دیگه این آیه شریفه رو مطرح کنم خدمت دوستان. استهزار دارید وقتی که بحث بگو مگو و به نوعی جدل و مجادله به صحنه می آید، دیگه اینجا ما در انتظار خیلی از چیزها هستیم که روش‌های جاری تاریخی چنین چیزی را نشان می دهد. دیگه هنگامی که بحث جدل و محاجه و گفتگو بین انسان ها پیش می آید که مقداری رنگ و بوی جدی می گیرد و از اون فضای صمیمیت خودش خارج میشه، بازار تحمیق و تفسیق و تکفیر و تمام این مسائل داغ و گداخته می شود. دیگه تو این مناظره هاست، تو این بگو مگو هاست که شما می بینید مقابل، طرف مقابل متهم می شود به نادانی، به نابخردی، به بیفرهنگی، به چنین، به چنان، و دیگه اتهامات شروع می شه. دیگه سر از تکفیر و تفسیق و همه چیز هم در می آورد، یا از نادانی و سفاهت، یا از بیدینی و حماقت و و و. یعنی تو این مناظره ها دیگه اتهام زنی، فرافکنی، همه چیز رو شما ممکنه مشاهده کنید. یه نمونه فوق‌العاده زیبایی رو اینجا خداوند نشان میده که من اینو با حوصله میگم خدمت دوستان که بس آموزنده و قابل تأمل است. از فوق‌العاده است این بیان، این جمله ایست که خداوند بر نبی مکرم آموزش میده که به کی بگه؟ به این مشرکان مخاطب و مقابل خودش که رزق رو از غیر خدا جستن، به سوی دیگران توجه کردن. پیامبر بگو و انا او ایاکم. آیا پیامبر تردید دارد بر حقانیت خودش؟ نه، انک علی صراط مستقیم. این که بحثی ندارد، یاسین و القرآن الحکیم، انک علی صراط مستقیم. پیامبر بر صراط مستقیم است که نه اونها هم که به دست او بیدار شدند، اولئک علی هدی من ربهم، اینها بر هدایت الهی دارن حرکت میکنن و هیچ جای تردید و ابهامی هم وجود نداره. پس این چیه؟ یا ما یا شما بر هدایتیم یا بر زلالتیم، این چه تردیدی وجود داره؟ این عرض کردم. ببینید این یه نوع صنعت مناظره‌ایه. در ادبیات از این به نوع دیگری هم تعبیر میشن، میگن تجاهل العارف، یعنی انسانی که عارف است و آشناست خود را به ندانستن میزند، همون ارخاء الانان میشه، یه پله میاد پایین تر. ها خب حالا حداقل فرض کنید این طور است یا آن طور است. یه وقتی در بحث معاد عرض کردم وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام به ابن ابل اوجا که میشه گفت دیگه جلودار حرکت مادیون در عصر امام صادق بود، گفتن آیا هست اینقدر آهسته تر برو ابن ابلاجا. بالاخره اینطور تصور کن که ممکن است منی که میگویم جهان آخرت وجود دارد وجود نداشته باشد، ممکن است وجود داشته باشد. حالا بیا بررسی کن، اگر وجود داشته باشد من چه ضرری میکنم، تو چه ضرری میکنی؟ اگر وجود نداشته باشد تو کجایی، من کجایم؟ ما بیایم نه نظر تو نه نظر من، پنجا پنجا. اما اگر معادی وجود داشت، ابن ابل اوجا، بعد من کجایم که اعتقاد به اون داشتم و عمل کردم، اما تو چه خسارت عظیمی میبینی؟ اما اگر نبود، خب من یه شیوه زندگی کردم تموم فانی شدم، تو هم فانی شدی، فرقی نیست بین من و تو. اگر نبود، اما اگر بود، اون 50% دوم چی میشه؟ تو کجایی و من کجایم؟ ببینید این یکی از همین شیبه های ارخاء الانان، تجاهل العارف، یعنی طرف برای به فکر و تفکر وادار کردن مخاطب خودش رو یک گام پایین می آید تا اون رو یک جرقه‌ای در ذهنش ایجاد کند. بگو پیامبر انا او ایاکم، ما و شما، لعلی هدن او فی ضلال مبین، یا بر هدایتیم یا بر ضلالت. خب بیاید بررسی کنید، منصفانه نگاه کنید، مدعای من رو ببینید، من چی میگم، من پیامبر بررسی کنید، اعتقاد خودتون و باور خودتون رو منصفانه بررسی کنید، ببینید کدوم بر هدایت و کدوم بر ضلالت. دیگه خط سوم نداره، خط سومی هم وجود نداره. دیگه نمیشود که حالا شما شمه‌ای از حق دارید، ما شمه‌ای از باطل داریم، ما وجهی از باطل داریم، شما وجهی از حق دارید، حالا با هم بالاخره یه نوع بنشینیم و یا تکثری قائل باشیم. این حرفا وجود نداره، یا این است یا آن است، یه جزمیتی است. یا شما بر باطلید یا ما بر باطلید، یا شما بر حقید یا ما بر حق. نمیشه با این روش فکری شما مشرکان، این مبانی شرک با این مبانی توحید نمیشه با هم جمع باشه، صلح کل بگیم این درست است اونم درست است، خب اونم درست میگه اینم درست. نه نمیشه، اینجا خاطئیتی است، یا این است یا آن است، یا حق یا باطله، یا ضلالت یا هدایت. خیلی جالب. اما ادب رو نگاه کنید در این بیان، یعنی وقتی میخواد به این شیوه بگوید که مخاطب به انصافش مراجعه کنه و ببینه چه خبر است، و انا او ایاک، یعنی پیامبر خودش رو همون تجاهل العارف خودش رو از اون قطعیت کلامش به زیر میارد در مورد هدایت خودش، و انا او ایاک لعلا هدن او فی زلال المبین، یا بر هدایتیم یا بر زلالت. یعنی دقیقا یه نگاه زیبا بدون اینکه هیچ تحریکی در ذهن مخاطب ایجاد کند، تحقیری در ذهن مخاطب ایجاد کند، جانبداری پیش بیاید، منصفانه دقیق برگردید، فرج او فی انفسکم، برید تو جانها و دلهاتون فکر کنید، اصلا به ما نمیخواد چیزی بگید، برید تو خلوت خودتون ببینید آیا هدایت این است یا آن، زلالت این است یا آن، اون نتیجه ای که گرفتید با اون زندگی کنید. لطیف و زیبا. اما در این حال یه صنعت ادبی دیگه هم اینجا دیده میشه و اون هم صنعت لف و نشر است، و انا او ایاکم لعلا هدن او فی زلال مبین. اونهایی که با ادبیات فنی آشنا هستن میفهمن در نهایت ادب در این حال زیرکانه سخن گفته شد، ما یا شما بر هدایت بر زلالت، در زلالت. صنعت لف و نشر چی بود؟ دو عنوان میگفتید بعد دو وضعیت براش میگفتید، یکی بر میگشت از دوتای دوم، اولی به اولی، دومی به دومی، میشد صنعت لف و نشر مرتب. پس عملا و انا او ایاکم در عینی که بسیار مؤدبانه و زیبا این القاء احتمال رو پیامبر مطرح میکند، اما انا به چی میخورد؟ لعلا خودم. ایاکم به چی میخورد؟ او فی زلال مبین. یعنی با صنعت لف و نشر و ادبی با پنبه سر بریده می شود، با این صنعت زیبایی که پیامبر به کار می برد. نکته دیگه این که فرمود و انا و ایاکم لعلا هدن و فی زلال مبین. کلمه خدا لعلا هدن، علا اومد، اون هدایت اشراف میاره، کسی که به هدایت می رسد چشم او باز، بصیرت او گسترده، از یه افق برتری نگاه می کند به خودش، به دیگران، به زندگی، به حقایق آسمان، به زمین. اما کسی که به زلالت گرفتار می شود فرو می رود تو ظلمت ها و تاریکی های زلالت، بسته می شه. او فی زلال مبین، تعبیر چی شد؟ فی اومد، فی زلال. هدایت انسان رو بالا می کشد. گاهی خدمت دوستان گفتیم در این فعل قرآنی، انبیا وقتی مردم رو صدا می زدن خیلی اوقات با چه فعلی صدا می زدن؟ قل تعالو الی کلمتن، بیاید، قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم، بیاید تا اونچه خدا بر شما حرام کرده است بگویم. اما تعالو از ماده چی میاد؟ علو، بلندی. یعنی دعوت انبیا آدم را، انسان رو بالا می برد. پشت کردن به دعوت انبیا تدلی انسان رو پایین میبرد، به زیر میکشد. او رو به بالاست، ما ز بالاییم و بالا میرویم، اون تخلفش رو به پایین است و فرو رفتن. در وقتی بالای کوه ایستادید از این بالا چه افقی رو میبینید؟ وقتی با هواپیما حرکت میکنید چی دارید میبینید؟ اما وقتی تو دل چاه هست انسان، تو قعر یه دره است، چه میبیند؟ فرمود لعلا هدن او فی زلال مبین. من خلاصه گفتم این رو، این سه تا چهار تا صنعت ادبی. تو این آیه خیلی بحثای دیگه هست، هنوز صنایع دیگه وجود، مستحسنات بدیعیه و ایهامات، ایجازات، خیلی بحث عجیبی است در این آیه که خدمت دوستان اشاره شد. پیامبر ادامه بده، قل، بگو باز، در همین مناظره، در همین گفتگو به اصطلاح، قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون. ضمناً بگو پیامبر به اینا، لا تسألون عما اجرمنا، عنایت بفرمایید عزیزان. ترجمه ساده اینه که شما مشرکان، مخالفان ما، از شما بازخواست نمیشه، سوال نمیشه از جرمی که ما مرتکب شدیم. ولا نسأل عما تعملون، و از ما هم پرسشگری نمیشه در مورد فتای در مورد عملی که شما انجام دادید. یعنی لکم دینکم ولی دین. یعنی چی؟ یعنی که اگر من پیگیرم این مطلب رو، اگر من نشستم و عمر دارم میگذرم، صرف وقت با شما میکنم، اگر دارم به این شیوه از تمام راه‌های ارتباط با شما وارد میشم که بتونم تصرفی در وجود شما و یه تحولی در دلهای شما ایجاد کنم، نه به خاطر اینکه انحراف شما، خطای شما فردا گریبان من را میگیرد و من دچار مشکل میشم، یعنی این گفتگوی من با شما به خاطر سودجویی و منافع شخصی ما نیست. هیچ زیانی نیست بر من اینکه شما خطای خودتون رو بکنید، بکنید. و اگر شما اشتباهی میکنید من پاسخ اون رو نباید بدم. ببینید در دنیا ما یه ضرب المثلی داریم که این ضرب المثل رو خیلی لمسش کردید. عرب ها میگن خیلی هم قشنگ با دو تا بیان عرض میکنم، میگن که فوق العاده، میگن قد یؤخذ الجار به جرم الجاری، گاه همسایه تاوان همسایه رو میده. میگید گاه تر خشک با هم میسوزد، غیری جنا و انا المعاقب فیکم فکأنني سبابة يتندم. دیگری جرم کرده است، گناه کرد، در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسکری، دیگری مجازات کرده. بعد شما وقتی یک صحنه رو می‌بینید، خبر رو می‌شنوید، چیکار می‌کنید؟ این انگشتتون رو می‌گیرید به دندان می‌گیرید تو رو. بابا این چه کار کرده سی بنده خدا؟ این عضو شما چیکار کرده که این رو گاز می‌گیرید به دندان می‌گیرید؟ یه کسی جنایت کرده، شما تاوانشو به دستتون می‌دید؟ برای نزدیک کردن این مفهوم به ذهنه که قد یؤخذ الجار به جرم الجاری، این تو دنیا هست، اما در عدالت الهی و در جهان آخرت چنین چیزی وجود ندارد. لا تزر و وازرتون وزن آخر، هیچ کس مسئولیت خطا و اشتباه دیگری رو به دوش نمی کشد. قول پیامبر لا تسألون اما اجرمنا. پس بنابراین من نگران نیستم که آی شما دارید یه کاری میکنید بعد ما تاوانشو باید بدیم، ما مشکلاتی داریم. این به خاطر منافع شخصی نیست، صرفا به خاطر نصح، خیرخواهی، شفقت و انسان دوستی است. این به خاطری که من پیامبر میدونم چه سرمایه گرانی تو وجود شماست. الله اکبر. یه استادی، یه مهربان و به اصطلاح دلسوز معلمی، وقتی این استعداد رو در این متعلم خودش داره مینه، موج میزنن. آمینه از این طرف داره لودگی میکنه، از این طرف داره فرصتهای جوانی رو از دست میده. خدا میداند میسوزد این معلم، آب میشه تو وجود خودش، صدمه میبینه از این که میبینه این وضعیت رو. ما در حد تجربه خودمون رو عرض میکنیم، حالا چرا صد به اونجا که تا هامان زلنا علیک القرآن لتشقا. پیامبر که لعلکه باخ خودشو داره می... پیامبر داری خودتو میکشی برای اینکه اینها ایمان نیاوردن و دارن هدر میرن، دارن وجودشون محو میشه. یا رسول الله یه مقداری هاسته تر کمتر به خودتون فشار بیارید. پیامبر نمیتونه تحمل کنه گمراهی اینها، این استعدادها داره از بین میره. اینها خلیفت الله هند، حالا شدن اتباع شیطان. خواندیم دیشب خدمت لقد صدق ابلیس، و ابلیس فرمود خداوند سبحان آیه شریفه رو، عرض ولقد صدق علیهم ابلیس و زنه. اینا زن و گمان ابلیس رو چکار کردن؟ محقق با واقع کردن. این نمیتونه پیامبر تأمل کنه میسوزه. پس ماجرا اینه، بگو پیامبر لا تسألون اما اجرمنا، هیچ مشکلی نیست. شما از اونچه ما دقت کنید اجرمنا، چون اونها پیامبر را چه میدانند؟ گناهکار میدونن که با باورها و عقاید و تفکر نیاکانشون به ستیزه برخواسته است دیگه. یه خدا کجا؟ 360 خدا کجا؟ به کی خدا میرسه با یه خدا؟ او 360 باز به هر قبیله یه جوری میرسه. مثلا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. چطور میشه ما به یه خدا بسنده کنیم؟ این که خیلی چیز عجیبی است. جرم قائلا برای پیامبر، زن قائلا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. سوره مبارکه فتح رو خدمت دوست، اینا زن برای پیامبر قائلا ها. فرمود اما اجرمنا، اما دقت کنید ولا نسأل اما تعملون. شما ما را مجرم میدانید، از جرم ما از شما سوال نمیشه، و ما هم پاسخگوی عمل شما نیستیم. نفرمود ولا نسأل عما تجرمون، یعنی اونها جرم رو پیامبر نسبت میدن، آ پیامبر عمل اونها رو به جرم نسبت نداد، تحریک احساسات نکرد. خیلی عجیب. اصلا من میخوام به شما بگم این آیه یه سرمشق عجیبی است در گفتمان، در جذب. امروز با بعض از دوستان در دانشکده اساتید معظم گروه مدیریت عرض به خدمتون اسلامی بحثی بود و جهاتی بود، یکی از موضوعاتی که دوستان پیشنهاد میدادن برای کارهای جدیتر همین مقوله جذب حد اکثری و دفع حد اقلی بود که میشه مبنای کار علمی باشه. عجیب این آیه دلالت به این معنا دارد، چگونه خداوند به زیبایی این نکته رو به پیامبر تعلیم میدهد. حالا این کجاست خطابش؟ مشرکان، کافران، بدخواهان پیامبر، چه برسد به گفتگوی بین دوستان، احباب، خانواده، مسلمین، مؤمنین. الله اکبر. چه ادبیاتی باید حاکم باشه و گاه ممکن است چه ادبیاتی جاری شود، چه سوء ادبی جاری شود. فرمود قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل دیگه سخن کوتاه، ما از تمام امکانات و از تمام استعدادهای کلامی استفاده کردیم، اگر نهایت به انصداد برخورد کردیم با شما و دیدیم دیگه هیچ چاره ای نیست، پیامبر بگو. باز برای بار چندم کلمه قل آمد، گفتیم در انتظار باشید که 12 مرتبه می آید. قل یجمع بیننا ربنا. در این حال وقتی به اینجا رسید که ما تمام سخن و حرفمون رو گفتیم، دیگه واگذار میکنیم قضاوت و داوری را به پروردگار. قل یجمع بیننا ربنا، بگو پروردگار ما جمع میکند بین ما و شما. ثم یفتح بیننا بالحق، و بعد این خداست که یفتح بیننا بالحق، فتح میکند بین ما به حق. کلمه فتح، ببینید اولین جایی که تو ذهنتون میاد میگید فتح الباب، یعنی در بسته این دوتا مصرع در، بعد اینو بازش میکنن. اصلا خود کلمه فتح، ازالت الاغلاق، یه جایی که بستش فرو رفتگی داره باز که میشه، میشه فتح. به همین خاطر در بسته را که باز میکنن میگن فتح الباب. گفت دق الباب کرد، ما فتح الباب کردیم، این باز شدن در میشه فتح. حالا وقتی که یه موضوعی پیچیده میشه، کلاف سردرگم میشه، او ادعا میکنه که ما اینجوریم، او ادعا میکنه که حق از ماست، او میگوید ما صاحب این کالا هستیم، او میگوید ما صاحب این هستیم، یعنی چی پیش میاد؟ خصومت، درگیری. اینجا حق مشتبه میشه، باطل قاطی میشه. اینجا نیاز به چیست؟ نیاز به اینه که باز بشه اینها از هم، این فرو رفتگی ها و این گره ها از هم جدا بشه. نیاز به فتحه. و همین خاطر به داور و به قاضی فتاح گفته می شود. از اسامی حضرت ذوالجلال فتاح است، یعنی خدایی که این عقاید مشتبه فرو رفته، این حقوق مدعی فرو رفته رو با قضاوت عادلانه خودش و فتح خودش جدا می کند و تمیز. یحکم بینکم بالحق، اقزما انتقاز، اینها را جدا می کند، تبیین می کند و هر کسی را به حقش می رساند و حقایق روشن می شود. فرمود ثم یفتح بیننا بالحق. خیلی جالبه، ما در قیامت یه جمع داریم یه تفریق داریم، ضرب و تقسیم نداریم در قیامت. ما در قیامت یه جمع داریم، خداوند همه انسان ها را جمعناکم بالاولین، همه را جمعشون می کند، از آدم تا وجود نازنین محمد مصطفی. انقراض عالم تمام انسان ها جمع میشن، درست؟ حالا بعد از این که تمام انسان ها جمع میشن توی مستوای واحد، حالا تفریق میشن، حالا میگن ومتاز الیوم ایها المجرمون، حالا جدا بشین جدا بشین، حالا بخش بخش جدا میشن، میشن فریق فی الجنه و فریقون فسعیر تفریقشون میکنن. یه تفریق، یه گروه میرن در بهشت، یه گروه میرن در جهنم. پس اول جمع میشن همه ی انسان ها، بعد تفریق میشن در قیامت. رضا قیامت هم یوم الجمع است، هم یوم الفرق است، هم یوم الوصل، هم یوم الفصل است. هر دو در قیامت شکل میگیرد. فرمود ثم یفتح بیننا بالحق و هو الفتاح العلیم. و خداوند فتاح است، حکم می کند. قاضی را فتاح می گویند چون داوری می کند و مشتبه رو باز. حتی معلم رو در کلام عرب فتاح می گن، چون معلم اشتباهات و اشکالات ذهنی رو باز می کنه و روشن می کنه برای ما. و هو الفتاح العلیم. قل برای بار بعدی تو اینهایی که امشب بریم میگیم، این چهارمین قل شد، چهار قل. قل ارونی الذین الحقتم بهی شرکاء کلا بل هو الله العزیز الحکیم. به عنوان دیگه آخرین سخنی که دیگه این گفته بود تو این قسمت به پایان میرسد، بگو این خداست که روزی او از آسمان به زمین بر سر شما میآید، چنین مهرورزانه شما را دعوت میکند به سوی هدایت. نهایتاً هم در قیامت داوری و اعاده حکم می کند و چنین حکم به حق خواهد کرد. حالا اون کسانی که شما به طرفشون میرین کیان چیان؟ نشون بدید به ما اونا کیان چیان. گاهی در قرآن خداوند فرمود که این آفرینش الهی است، پس نشون بدین که دیگران چی آفریدند. حالا اینجا می فهمد قل بگو پیامبر ارونی، نشون بدید به من، معرفی کنید به من. الذین الحقتم بهی شرکا، اونهایی که گمان میکنید که مشارکتی تو این رزق و خلق و آفرینش و این وجود و هدایت و اینها دارن، کو نشون بدید به من این شرکا را. کلا معاذالله، کلا کلمت رد به شکل کلی مردود میکند یه مقوله ای رو. اصلا شرک، شرکت، این مشارکت دیگه، اینجا شرکت و مشارکت یعنی شما تو این مجموعه با هم مشارکت دارید. اگر سه نفرید، سه تا رأی اینجا وجود داره. حالا درصد سهامتون، میزان اختیاراتتون تعریف شده در این اساسنامه. شما بنابراین رأی حضرت عالی باید به مقدار سهمتون غالب بر رأی دیگران باشد. شما یه سوم، یه سوم رأی دارید، پس از سهم فکری و رأی هر کسی کم میشه به مقدار مشارکت شما. مغلوب در قبال رأی شما، نمیتونه رأی شما رو نبیند. در مورد ذات باری تعالی چنین تصوراتی معنا ندارد. خداوند در هیچ محدوده مغلوبیت نداره. هیچ رأیی بر رأی او غالب نمی شود. هیچ حکمی بر حکم او چیره نمی گردد. فرمود قل ارونی الذین الحقتم بهی شرکا کلا بل، حالا ببینید، بل هو الله العزیز الحکیم، بلکه اون خداوند عزیز، پیروز، غالب و حکیم است. پیروزی کامل، عزت کامل دارد، به حکمت کامل دارد. بگم این آیه رو که برسیم اول بحث، بگذاریم برای فردا شب خدمت دوستان. و ما ارسلناک، حالا به اینجا که رسید خطاب میکند به پیامبر ذات، و ما ارسلناک و پیامبر تو را نفرستادیم الا کافتا للناس، مگر کافه برای ناس هستی. الان توضیح میدم، بشیرن و نویرا، در حالی که دلگرم میکنی، مشتاق میکنی، تشویق میکنی، راه نشان میدهی، به خود میآوری، بیدار میکنی، هشدار میدهی. ولکن اکثر الناس لا یعلم، ای کاش مردم میدونستن این رسالت تو چیست، این جایگاه تو کدام است، نتیجه دعوت تو چیه. اما اکثریتی از مردم بیخبر از این حقیقت و از این تحفه عظیم الهی بر خودشون هستن. فمود و ما ارسلناک الا کافتا للناس، دو معنا در آیه شریفه وجود دارد. من سریع عرض میکنم، کاف، کافه، اون تاش بردارید میشه کاف. الیس الله بکافن عبده، اینو در جای دیگه دیدید. آیا خدا کاف به بندش نیست؟ کاف، کاففون، کاف یک تا میگیره میشه مبالغه، اون تاش تای مبالغه، یه مؤنث مذکر نیست. علیه السلام، اگر بگیم و ما ارسلنا که الا کاف فتن لناس، این کاف بوده، یه تا گرفته شدت پیدا کرده است. بعد کاف یعنی چی؟ یعنی مانع، یعنی جلودار. پیامبر، ما تو رو نفرستادیم مگر مانع انسان‌ها و بشریتی از خطاها و اشتباهها، از شرک، کفر، فسق، نامهربانی‌ها، کینه‌توزی‌ها، جفاها، ظلم‌ها. پیامبر، تو رو به گونه‌ای فرستادیم که مقابل تمام پلشتی‌ها بایستی و مانع ارتکاب آن توسط انسان‌ها باشی با هدایت و آموزش و تعلیمی که بر جان بشریت وارد می‌کنی. این یه معناست. آمیز این که معنای آیه این کاف نیست، خود کافه است. ببینید، این دست را عرب چه میگوید؟ کف. شما میگید کف دست، یعنی این وسط دست رو میگید که، اما کل این در عربی کف، تمام این میگن کف. کفان واسع، عجب دست وسیع. بعضی از این معلم ها دستاشون در گذشته خیلی خوب آماده بود برای خیلی، اصلا میخورد به دستشون اینا، اصلا حیفشون میومد که اینو چیز نکنن، استفاده نکنن. مثلا این کف، دست بزرگ، کفون واسع. حالا ببینید چرا به دست کف میگوین در کلام عرب؟ چون وقتی یه چیزی میذارید داخلش میخواد بریزه، سریع چیکار میکنید؟ جمعش میکنید. کفه ای منع، من میکنید که نریزه و جمع میکنید، میشه جمع. کافه یعنی جامع، یعنی فراگیر. و ما ارسلنا که الا کافتن للناس، پیامبر ما تو رو نفرستادیم مگر کافتن للناس، مگر جامعن، جمعن برای تمام بشریت. از ادله رسالت جهانی پیامبر مکرم اسلام، مثل آیاتی که لیکون للعالمین نظیرا، شما برای عالمین اومدی، الناس کافه، برای تمام بشر آمدی. این از همون آیات هست. این یکی دو شب قبل جوان عزیزی، نمیدانم الان امشب هستن در محفل یا نه، از زبان این کسی سوال میکردن. این باز گفتید بارها خدمت دوستان، میگم که مناسبت با بحث باشه که فلان کس گفته است خود مسلمان تو کتابشون خدا گفته است که این پیامبر پیامبری است که لتون ذره ام القرى و من حولا، این پیامبری است که بود مکه و اطراف مکه رو به اصطلاح پیامبری کند، این پیامبر عربی است، این چطور خود قرآن گفته است؟ این از همون حرفایی است که دیارن. یا میخواید به قرآن استناد کنید یا نمیخواید استناد کنید. اگر میخواید به قرآن استناد کنید، باید موضوع رسالت در قرآن رو استناد کنید، نه این آیه ای را که شنیدید. گفت حفظت شیئا نقابتا که اشیاء، یه چیزی رو گرفتید صد تا چیز رو فیل کردید. اینه دعوت پیامبر اسلام. بارها گفتیم عزیزان، از کی شروع شد؟ از خودش، از خانوادش. و امر اهلک بالسلام و استبر علیها. بعد و انذر عشیرتک الاقربین، در گام بعدی عشیره خودت رو. بعد لتون زرا ام القرى و من حولها، مکه و اطراف اون. بعد نذیرا للبشر شد برای چی؟ یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. سوره مبارکه اعراف 153. مردم، من رسول الله الیکم جمیعا، برای تمام بشریت. فرمود و ما ارسلنا که الا کافتا للناس. حالا ممکن زن میبود این از بحث توحید یه مرتبه رفتی به نبوت. بله، اما در این حال این بحث توحیده. خوب دقت کنید، اصلا وجود پیامبر از ادله توحید عزیزان، اصلا وجود پیامبر از ادله توحید خداست. میدونید چطور؟ اون جمله زیبای نهج البلاغه نامه 31، فرزندم لو کان لربک شریکن لعتت که رسولو، اگر خدا شریکی می داشت باید یه چنین رسول و فرستاده از سوی او هم می آمد، اما خبری نیست، نیومده است. یه چنین رسولی آمده است که از سوی خدای واحد احد صمد قهار آمده است. یعنی اصلا وجود پیامبر دلیل توحید خداوند است و یکتایی خداوند است. در این حال بله، با این نکته وارد بحث معاد، نبوت هم به نوعی آیه شریفه می شود. این پیامبر برای جمیع انسان‌ها بشیر است، اومده فرصت‌هایی که پیش روی انسان‌هاست بهشون بگه و تشویقشون کنه، نظیر تهدیدها رو هم بگوید و راهنماشون باشد و بیدارشون کند. اما این دغدغه وجود دارد که ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم از این محبت بزرگ خدا اون استفاده لازم رو نمی کنن، عالمانه برخورد نمی کنن با این رسالت. حداقل گاه و یقولون متا هاول وعد، که باید ادامه بحث رو انشاءالله فردا شب خدمت دوستان پیگیری کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید.